وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند، امیدوارم که برنامه سمت خدا و مباحثی که در این برنامه مطرح شد مورد توجه شما بزرگواران قرار بگیره. یکی از موضوعاتی که در این برنامه تقدیم حضورتون شد موضوع دفاع از مظلوم و عفو و گذشت است، دفاع از مظلومانی که حالا ما صدای این مظلومان رو بیشتر از پیش میشنویم، به خصوص مردم مظلوم فلسطین، مردم غزه، مردم لبنانی که آماج حملات صهیونیست های آدمکش هستند. سلام میفرستیم بر مردم غزه، مردم لبنان، همونهایی که باور دارند با جهاد و شهادت هیچ ظلمی پایدار نمیمونه و هیچ حقی تا ابد پایمال نمیشه. ساکنان غزه و لبنان میگن که هر شاخه زیتون سبزی رو که بشکنید ده ها شاخه دیگه جای اون رو خواهد گرفت و اونقدر تناور و تنومند میشه که حتی طوفان تانک ها و رگبار گلوله ها نمیتونه اون رو از جا بکنه و نابود بکنه. مردمانش میگن که ما رو از مرگ حراسی نیست، چرا که پایان مبارزه و جهاد شرافتمندانه یا به پیروزی ختم میشه یا به شهادت، و هر دو در مکتب نجات بخش اسلام فتح مبین و فوزی عظیمه. مبارزان مقاوم غزه و لبنان میگن بشارت برای جهادگران راه خداست و ذلت و زبونی سرنوشت کافران و ظالمان و صهیونیست های آدم کش. بله، یاری خدا و پیروزی خدا نزدیکه.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم.
این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد و ما اطمینان داریم به وعده الهی.
امروز قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. این رژیم رژیم پایداری نیست.
دامون یطلب ساره و یرا فی الموت بشاره. لا یملک غیر حجاره.
رژیم قاسم در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پازدن ها را به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. اسم هلال و انحلال رو نزدیک.
ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام پایداری نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسم هستیم.
بله، حالا اون چه فراوان شنیده میشه نام غزه، نام فلسطین، نام لبنان هست. شهرهایی در غرب فلسطین اشغالی که در محاصره رژیم صهیونیستی هستند و با کمترین امکانات، اما همچنان مقاوم و استوار هستند. و درود میفرستیم به این ملت مظلوم و پیروزی و نصرت الهی رو براشون طلب میکنیم. خیلی ممنونم که شنبه شب 14 مهر ماه و 1 ربیع الثانی رادیو معارف رو گوش میکنید همراه با این رسانه دینی. برنامه‌هایی که در حوزه دین و معارف اسلامی تولید شده توسط دوستان من در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز، انشاءالله یک به یک تقدیم حضور شما بزرگواران خواهیم کرد و سپاسگزار می‌شیم اگر پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در خصوص این برنامه‌ها به همکاران من در روابطوم رادیو معارف اعلام بفرمایید. سامانه پیامکی 30553 و شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025. دقایق دیگه پرسمان اعتقادی، پرسمان قرآنی ببخشید، عذرخواهی میکنم، پرسمان قرآنی تقدیم حضورتون میشه با حضور استاد ملکی که به سوالات قرآنی شما عزیزان در این برنامه پاسخ داده میشه. ساعت 23:55 کلام امام گزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پخش میشه و پس از اون سرود ملی کشور عزیزمون رو خواهیم شنید و رأس ساعت 24 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد و بعد از اون هم انشالله به ادامه برنامه ها تا ساعت 6 صبح در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. پرسمان قرآنی رو دعوت میکنم بشنوید.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدن.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه پرسمان قرآنی رو از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران شنونده هستند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت باشید. مطابق معمول در برنامه پرسمان قرآنی در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
در محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. قبل از اینکه سخنمون رو آغاز کنیم با جناب استاد ملکی، دقایق آغازین برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان شنونده مستحضر هستند که از چند برنامه گذشته به مناسبت ایام میلاد حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بحثی رو جناب استاد ملکی آغاز کردند با عنوان حضرت رسول اکرم از زبان قرآن، با این دید که ما باید از حضرت رسول اکرم الگو بگیریم و از زندگیشون و سیره ایشون الگو برداری کنیم تا بتونیم به سعادت دنیا و آخرت برسیم. نمونه های بسیار به ظاهر ساده ای از سیره حضرت رسول اکرم در دو برنامه گذشته جناب استاد مطرح کردند. با تمام وجود آماده هستیم که بیشتر بشنویم از سیره این وجود لطیف و نورانی، یعنی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. در خدمت هستیم.
خیلی متشکر. بله، شاید 10-15 عدد از رفتار حضرت رو اشاره کردیم. من باز اینجا عرض میکنم اینا همش مقدمه ورود به شناخت پیامبره، یعنی اینا برای در حد فهم بنده و این هاست، و الا بحث سیره پیامبر عظیم الشأن لایه های متعددی داره. قبلا یکی از جلسات عرض کردم همونطور کلام پیامبر ظاهری دارد و باطنی و نسل های بعد بیشتر به اون عمق اون کلام پی میبرن، رفتار پیامبر هم همینطور ظاهری دارد و باطنی که هرچی زمان میگذرد عقل بشر کاملتر میشود، فهمش از این رفتار عمیق‌تر میشه.
جناب سالار، من تو میخوام دست برس بدم معذرتون از دو برنامه گذشته، یه مطالب به ظاهر ساده‌ای که فرمودید، مثلا حضرت همیشه معطر بودن، همیشه چهرهشون با لبخند بود، از هم نشینی با ایشون مردم لذت میبردن، ما میتونیم اونو باطنش رو تفسیر کنیم به ایشون، به این که همونطور که قرآن میفرماید که ولقد کرمنا بنی آدم، ایشون واقعا برای انسانها کرامت قائل بودن و این کرامت در این گونه موارد وسیله ایشون بروز پیدا میکرد و ظاهر میشد. درست عرض میکنم؟
بله، تو جلسه قبلم عرض کردم که این حاکی از این چقدر برای انسان ایشون ارزش قائله و چقدر برای انسان کرامت قائله. بعضی ها شاید این برداشت داشته باشن که پیامبر به این وسیله میخواد انسانها رو جذب کنه. نه،
یعنی نمایش به نحوی.
به هیچ وجه پیامبر نمایشی رفتار نمیکرد. پیامبر برای انسان ارزش قائل بود، به خاطر همینم عزیزون علیه معنتون بود.
نه
یعنی اگر همین امروز پیامبر عظیم الشان اسلام به پیامبری در ایران در اروپا مبعوث میشد، همون رفتاری انجام میداد که در عربستانی انجام داد که اونجا هیچ بوی از مدنیت وجود نداشت. و قطعا اگر زندگی پیامبر، رفتار پیامبر، سیره پیامبر برای مردم امروز جهان خوب تبیین بشه، فیلم ساخته بشه، سریال ساخته بشه، شعر گفته بشه، تبیین بشه این گونه مسائل، قطعا انسانهای آزاده، انسانهای سالم و فطری این گونه رفتارها رو میپذیرن و اونو به من اسوه بیان میکنن.
بله،
لذاست که من قبلا هم عرض کردم باید خیلی در این خصوص صحبت کنیم، چون علی حال این مشترک بین همه فرق اسلامی پیامبر عظیم الشانه.
بله،
و اگر رفتار پیامبر رو ما خوب بیان بکنیم، نتیجهش تبعیت از پیامبری می شود که تبعیت از علی را هم سلام الله علیه در دنبال داره، تبعیت از زهرای مرضیه سلام الله علیها رو دنبال داره.
یک خط دیگه،
یک خط بعد. ما اونجا شناختمون دقیق نیست، اونجا گفتن دعه ان الرجل لا یحجر، اون اگر بفهمیم که خطای بزرگی بود انجام داد و گناه بزرگی بود که پیامبر عظیم الشان نسبت پیامبر انجام داد، اون اگر بفهمیم، مثلا اون بنده خدایی که از عراق آمده بود تعبیرش این بود شیعنی عمر، عمر مرا شیعه کرده، بعد توضیحش این بود که شنیدم که ایشون به پیامبر توهین کرده، رفتم دیدم بله در کتابهای اهل سنت وجود داره و پافشاری هم میکنن، شارحان هم تاییدش میکنن و حتی میگن بزرگترین خدمت رو ایشون انجام داده که به پیامبر توهین کرده. خب اگر کسی این سیره پیامبر رو دنبال کنه میفهمه که این توهین به پیامبره و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیامبر اون چی که میگوید وحیه، شما در مقابل وحی پیامبر داری میایستی.
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.
خب این هر چی امر میکنه اون عکس کنه، هر چی نهی میکنه اون تو هم نهیش کن. من باز از این عبارات استفاده کنم، با نیکی به شروران دل آنان را به دست می آورد و مجذوب خود می کرد. یه قاعده است، اگر با انسانهای شر، با انسانهای بد رفتار خوب داشته باشی، برخورد خوب داشته باشی، او انسانه. اگر البته شرارتش مثل ابو لهب نباشه، مثل ابو جهل نباشه. شما در جنگ افراد زیاد بودن قبل از انقلاب جزء اشرار بودن، ولی رفتار امام و گفتار امام و برخورد خیلی از افراد اینها رو آورد توی خط مقدم و جزء مجاهدان شدن و جزء شهدا شدن. پیامبر با رفتار خودش آدم رو جذب خودش میکرد. بازم عرض میکنم این کار رو نمیکرد جذب کنه، دوست داشت انسانها رو، لازمه رفتار پیامبر جذب بود.
بله،
اینم یکی از، همواره متبسم بود و در این حال خوف زیادی از خدا بر دل داشت. همون بشروح و فی وحشی به حزنه، اون حزنه اینه، یعنی در این حال خوف از این که نکنه یک قدم از مسیر الهی بخواد کنار بگذاره،
یا حزن گمراهی مردم،
گمراهی مردم، یا حزن مقام قرب که کی میرسد که من خوشان روز که پرواز کنم تا
بر دوست،
بر دوست به هوای سر و کویش
پر و
بالی بزنم.
حالا نکته بعدی نیست، چون شاد میشد، خوشحال میشد، چشم ها رو برهم میگذاشت و خیلی اظهار فرح نمیکرد. بعضی از ما یکی از خطاهامون اینه که حالا یه عامل خوشحال کننده رو میشنویم، مثلا آه در فلان جا مثلا شما سود کردی، در فلان جا فلان اتفاقی افتاده، طرف مستانه شاد میشه، یعنی شادیش باعث غفلت میشه، غفلت از خدای سبحان،
سرمست میشه.
میگه که پیامبر اینجوری نبود، شادی خودش هم کنترل میکرد همونجوری که غمش رو کنترل میکرد. خب این که شدنیه، یه کار سخته نیست. اکثر خندیدنهای حضرت تبسم بود و صدایش به خنده بلند نمیشد، قهقه بزنه. این قهقه خودش همون عامل غفلته. معلومه که اگر انسان خودش رها کنه، شادیش بره تو بحث قهقهه، غمش بره تو بحث افسردگی. لذا به حضرت نشاطش رو در همه حالات داشت. من اخیرا از شهید بهشتی عبارتی خوندم، خود شهید بهشتی نقل میکنه، این قصه مال 3-4 روز پیشه، دیدم ایشون فرمود که من در زندگیم در عین سختی ها و غم و قصه ها و مصیبت هایی که در زندگیم داشتم، هیچ وقت نذاشتم غم بر من حاکم بشه، همیشه نشاط را در زندگی خودم در همه حالات حفظ کردم. حالا اخیرا روانشناس ها این حرف رو دارن میزنن، بیش از 200 روانشناس تو اینترنت هست، بزنن میاد. اینها اظهار کردن که مهمترین عامل موفقیت انسان نشاطه، نشاط علمی، نشاط معنوی. این نشاط حاکم بشه بر زندگی انسان، نشاط نه مستی. حضرت نشاط، الان این داره بحث نشاط، حضرت همیشه نشاط رو داره و این نشاط و شادی رو هدیه میکنه به اطرافیان خودش.
امروزی ها میگن انرژی مثبت، حالا من نمیخوام از این تعبیر دفاع کنم ولی تعبیر عرفیش هست.
بله، اون میگه انرژی مثبت، حضرت داره این رو هدیه میده، همه آدما رو خوشحال میکنه.
بله.
مزاح میکرد حضرت، اهل مزاح بود، اما به بهانه مزاح و خندیدن حرف لغو و باطل
نمیزد.
خب بله، میشه واقعا آدم طوری شوخی بکنی، مزاح بکنی، با بازی با الفاظ این حرفا که نه خدای نکرده تحقیر کنی خود میره خود و در این حال اون نشاط و شادی رو ایجاد بکنی.
بله.
نام بد افراد رو تغییر میداد. خب دیدین که تو بعضی از قبائل نامها نامهای خیلی خوشایندی نیست. حضرت اون نام رو سریع تغییر میداد. معلومه که نام روی شخصیت افراد خیلی موثره.
بله، امروز فکر کنم ثابت شده این موضوع که بله. وقتی مثلا طرف رو به نام صدا میزنن در وجودش تأثیر میذاره.
لذا گفتم مثلا جعفرها یه شباهتی با هم دارن، یعنی کلمه جعفر روی این شخص جعفر و شخصهای مختلف جعفرها اثر میذاره، یا مثلا حسنها وجه مشترک دارن. لذا یکی از وظایفی که پدران و مادران نسبت به فرزندانشون دارن در نهج البلاغه فهمون اینه که برای بچه هاشون نام نیک بگذارن تا بچه هاشون نیک بشن. بچه هاشون این خواهشن، کسانی که صدای ما رو میشنون و عاشق علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن و عاشق پیامبر هستن، پیامبر نام نیک میگذاشت. نرید به سمت تفکر غربی که نامهایی رو میگذارن که خیلی اصلا معنیش نیفهمن. معنوس نیست. خود چه نامی بهتر از علی، چه نامی بهتر از امیر علی، چه نامی بهتر از امیر عباس، این اسمهایی به این قشنگی. لذا اینم یکی از ویژگی‌های حضرت.
فهمیدید امیر عباس، آیا امیر عباس خاقانی دستی هم تکون دارن تهیه کننده
برنامه؟ چقدر قشنگ. من امیر عباس اینا خیلی دوست دارم، خیلی قشنگه واقعا.
یکی از عزیزان همکارمون اسمش ابوالفضله و همیشه چند بار به من گفته که من ارادت خاصی به حضرت عباس دارم. یعنی این یه بالاخره نزدیکی قهرن ایجاد میکنه، این یعنی اثر تربیتی اینجوری هم داره.
یکی از اسمش محمده. خب این الان این برنامه‌ای که ما داریم بیان میکنیم، اون قطعا محمدها بیشتر اینا رو دوست میدارن بشنون، چون نام پیامبر روی این شخصیت گذاشته شده.
بله، خیلی متشکرم. امیدوارم که ما بتونیم زندگی دنیا و آخرتمون رو هرچه بیشتر به حضرت رسول اکرم شبیه کنیم تا در قیامت هم شایستگی و سنخیت مصاحبت و معانست با حضرت رو داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود از ابتدا به نام محمد سرشته بود، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در میم آن گم است.
تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان قرآنی. قبل از اینکه به سوالات شما بپردازیم، اجازه میخوام یک بار راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. لطفاً در پیام و تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده راجع به آیه 12 سوره مبارکه طلاق سوالی کردن که اگر اجازه بفرمایید این آیه رو با هم بشنویم و سوالشون رو من مطرح کنم.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را. فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و این که علم او به همه چیز احاطه دارد.
آیه 12 سوره طلاق رو شنیدیم با صدای قاری هموطنمون جناب استاد کریم منصوری. شنونده عزیزمون سوال کردن که در این آیه مقصود از مثلهنه چیست؟ گفتن که سوال این است که تمام این شگفتی ها و عظمت هایی که ما در آسمان میبینیم که زمین ما با این همه شگفتی هایی که در درون خود دارد در برابر آن ذره بیش نیست، تازه همه اینها آسمان اول است. چطور می شود که زمین با این همه کوچکی و حقارتی که در برابر این آسمان که تازه آسمان اول است دارد، دارای هفت طبقه باشد که با آسمان ها هم تراز قلمداد شده؟ در خدمتتون.
بله. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. خب زمین هم مثل آسمان هفت طبقه است.
حالا ما وقتی که به کوچکی زمین نگاه میکنیم در برابر کیهان که واقعا یه چیزی شبیه صفره، به نظر میسه که این چرا، حالا اونجا هم که در قرآن میفرماید که سماوات والارض، اونجا هم به نظر هم همین سوال میشه مطرح بشه که زمین با این همه کوچکی چرا در برابر آسمان با این همه پهناوری و این همه عظمت شگفت انگیز در واقع گویا که عدل هم قرار داده شده.
حالا یه سوال دیگه اینجا مطرح، یعنی چون اشاره کردین رو عرض میکنم که علی حال سبع سماوات که داریم، هفت آسمان که داریم، آیا هفت زمین هم داریم؟ اگر هفت زمین داریم، چرا در اکثر آیات آسمان هفت کانه با زمین ذکر میشه، زمین رو مفرد بیان میکنه؟ پاسخش اینه که از حیث هر چیزی که فصاحت و بلاغت و وزن و آهنگ زمین رو میارن. حالا اونهایی که تو این زمینه کار کردم که خود شما الحمدلله تو این زمینه دستی بر آتش دارید، این وقتی که سبع عرض رو که بیان بکنه، اونجایی که فرمود سبع سماوات، مثلا سبع عرضی نخواهد مطرح بکنه، این اون آهنگ و آوا رو نخواهد داشت. لذا در این آیه، یعنی آیه 12 سوره طلاق، وقتی که مثل هنر مطرح میکنه که زمین هم مثل
آسمان اصل حقیقت رو بیان کرده.
پس آیا این مثل اون نه به همون معنی یعنی هفت طبقه مثلا بودنه؟
سماواتون آسمان هفتگانه، زمین هفتگانه، چون ظاهرش چون الان اشاره به هفتگانه بودن آسمان هاست دیگه.
بله
بله، اگر اشاره به زینت آسمان بود بعد بگه زمین هم مثل اون زینت داره، خب اون مثلا مثلش در زینته، اینجا مثلش در هفتگانه بودنه.
حالا یه کلمه من هم اینجا هست که اونم باعث سوال میشه که من الارض مثلهن نه یعنی چی.
بله حالا اینجا من رو بعد بررسی کنیم، من حالا روش فکر نکردم که من الارض، شاید مثلا این من در اینجا تبیین داره میکنه، من بعضیه نیست، یعنی زمین هم مثل آسمان هفت به اصطلاح طبقه داره.
بله
هفتگانه است.
بله
این به اصطلاح سوالی است که الان اینجا مطرحه. من اینا خواستم عرض کنم که پس چرا جای دیگه عرض مفرد آمده، اینجا باز مفرد آمده ولی با واژه مثلهنه، یعنی بله. مثل او. عرض کردم اون از حیث فصاحت و بلاغت و آوا و آهنگ که نباید آهنگ قرآن به هم بخوره، در این حالی که ضرری هم به محتوا نمیرسه. این از این جهت. اما اینکه این زمین هفتگانه یعنی چه، حالا بعضی از مفسرین گفتن یعنی مثلا این تقسیم بندی که برای زمین وجود داره، مثلا قطب شمال، قطب جنوب، استوا، چه اینا هم هفتگانه تقسیم کردن، یا اقلیم های هفتگانه که برای زمین قبلا تقسیم میکردن، یا قشرهایی که زمین داره، لایه هایی که زمین داره، مثل آسمان که هفت تا آسمان داریم که تازه این آسمان دنیا و زین السماء الدنیا به زینت الکواکب، این تازه مال آسمان دنیاست، درست؟ حالا آسمان های دیگه چقدره اون رو خدا میدونه. بعضی از مفسرین یه تعبیر خوبی دارن، میگن زمین ما توی فارسی بهش میگیم کره، مثلا کره ما، از بین کره ها یکیش کره زمینه، یکیش کره ماهه، یکی کره مریخه، اینا کره هن. اجرامی هن که از خود نور ندارن بلکه نور خورشید رو منعکس میکنن. تحقیقی انجام دادم که بیش از 300 میلیون کره وجود داره تو همین آسمان دنیا ها، تو همین جایی که میشه بشماری. این که فوق اینها چقدر کره وجود داره اون رو نمیدونی. خب این همه کرات که وجود داره معلوم میشه که یک حقایقی هم اینجا بود، که خیلی از این کرات هم احتمال حیات و اینها توش هست که موجودات دیگری اونجا وجود دارن و زندگی میکنن. پس علم ما نسبت به آسمان های هفتگانه راجع به آسمان دنیا، آسمان دنی و پایین همچنان داریم کشف میکنیم. راجع به کرات هم به همین بیش از 300 میلیون ما کره داریم تو همین آسمان دنیا. معلوم میشه اگر آسمان دومی هم کشف بشه بعد او هم کرات دیگری قطعا داره، اگر آسمان سومی کشف بشه بعد اونم کرات دیگری داره، اون اندازه که ماها الان میتونیم بفهمیم.
حالا این مقداری که کشف شده، میلیاردها کهکشان کشف شده که هر کدوم میلیاردها ستاره مثل خورشید ما دارن، حالا میلیاردها سیاره و اجرام مختلف وجود داره. حالا صحبت اتفاقا سر همینه که چطور این زمین به این کوچکی ما، پس میفهمید که شاید مقصود این زمین به معنای کره ارض نباشه.
بله لذا بعضی همین احتمال دادن دیگه که الارض یعنی جنس، جنس ارض یعنی ترجمه میشه کره، یعنی چیزی که یستق علیه الارض، یستق علیه الکره،
بله.
مثل زمین. خب این بیش از 300 میلیون تاله کشف کردن، پس معلومه که عظمت عالم خیلی بالاست.
بله خیلی متشکرم. آقا پس محصل این چیزی که فرمودید اگر درست دریافته باشم بفرمایید که درست است یا خیر، همونطور که این کهکشان ها و فضا انقدر گسترده هست و عظمتش ما رو به شگفتی وامی داره، همه این کرات در اعماق خودشون هم شگفتی‌های دیگری دارن که اون هم یعنی بحث دیگه است که شما فقط غیر از این که شما مشاهده میکنید از این وسعت کهکشان‌ها به اعماق این کره که سفر بکنیم، یکی یکیش زمینه، خودش شگفتی‌های
لایه‌های مختلفی و پر از شگفتی‌ها داره. این یکیشه. دو این که اصلا زمین جنس زمینی، یعنی همونجور که آسمان‌های بی‌نهایت داریم، چون عدد هفت دو جور تفسیر شد دیگه، هم هفت یعنی عدد کثیر،
ترجمهش میشه تعداد بسیار زیادی آسمان ها داریم و تعداد بسیار زیادی زمین داریم،
لایه های آسمان و لایه های زمین.
بر این اساس ما اون کرات رو هم شامل میشه.
بله، همونطور که از الان هم دانشمندان در واقع استرونومیست و ستاره شناس هم یکی از مباحث مورد علاقه شون جنس